سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان و عزیزانی که از طریق فضای مجازی همراه ما هستند. مسیحیان فارسی زبان در اقصی نقاط دنیا، همچنین عزیزان افغانی، ما از افغانستان هم عزیزانی داریم که به ما میپیوندن در این جلسات. خب قبل از اینکه بپردازیم به کلام خدا، میخوام لحظاتی سرای خودمون رو خم کنیم و دعای کوتاهی داشته باشیم. پدر آسمانی، برای این فرصت تو رو شکر میکنیم. میخوایم امروز با کلام زندت، با کلام قدرتمندت با قلبهای ما حرف بزنیم، کلامی که به آن آسمانها و زمین آفریده شد، کلامی که ایمان میآفریند، کلامی که متبدل میکند. و روح القدس عزیز، معلم راستین، مفسر کلام، تو این کلام رو در فکرهای ما باز کن، در قلبهای ما تنویر ببخش و قدرت حیات بخش تو این کلام رو در زندگی ما تحقق ببخشد. برای روح القدس عزیز تو رو دعوت میکنیم به زندگی هامون و در کلیسایت امروز با قدرت عمل کن. در نام عیسی مسیح طلبیدیم با شکرگزاری، آمین. خب، ایمان کتاب مقدسی ایمانی است که پیوسته رشد میکنه، مثل دانه خردلی که اولش کوچیکه ولی یواش یواش همینطوری رشد میکنه در ارتباط با خدا. و ما نیاز داریم در طول زمان خدا رو بیشتر بشناسیم و ایمان ما بیشتر رشد بکنه. متأ خیلی بالا پایین داره ایمان ما، و وقتی از بحران ها مخصوصا رد میشیم، از فشارها و مشکلات رد میشیم، ایمان ما آزموده میشه. ولی پیوسته این ایمان در حال رشد کردن هست، پیوسته این ایمان زیاد و بیشتر میشه. ولی امروز من میخوام در مورد شکل دیگه ای از ایمان استفاده صحبت بکنم، ایمانی که جلال خدا رو آشکار میکنه، ایمانی که خدای قادر مطلق رو آشکار میکنه. و یه مدت امروز در مورد این ایمان میخوایم تفکر و تعمق بکنیم. میریم سراغ ابراهیم، این پدر ایمانداران. از زندگی او ما درسایی رو باز میخوایم اینجا یاد بگیریم. خب در باب 12 کتاب پیدایش خدا به ابراهیم میگه که از جایی که هستی بیرون بیا، به سرزمینی که من به تو نشون میدم برو، من تو رو در اونجا بارور و کثیر میگردانم، تو رو برکت میدم. و میخوانیم در بابهای 13، 14، 15، 16 خیلی اتفاقات میفته. او وارد سرزمین وعده میشه ولی در اونجا قحطی رخ میده و اتفاقات ناگوار دیگه میفته و سالها میگذره ولی او صاحبش فرزندی نمیشه. اون وعده که خدا بهش داده بود اتفاق نمیفته. حتی با هاجر که کنیز همسرش سارا هست هم بستر میشه، بچه‌ای از اون صاحب میشه که متاسفانه تولد این بچه باعث آشفتگی در زندگی خانوادگیش میشه. به هر حال میشه 99 سالش و هیچ خبری نیست. اگر حدوداً 75 سالگی و از اور کلدانیان خارج شده بود و این سفر ایمان رو شروع کرده بود، در سن 99 سالگی هنوز عاطل و باطل، هیچی نداره. نه اون سرزمین به او داده شده، نه صاحب فرزندی شده. 20 چند سال همینجوری گذشته و هیچ اتفاقی نیفتاده. و در باب 17 کتاب پیدایش خدا دوباره ظاهر میشه به ابراهیم و باهاش حرف میزنه. و نگاه بکنی به کلام خدا با ابراهیم، 17 باب 17 آیه 1، چون ابراهیم 99 ساله بود خداوند بر او ظاهر شد و فرمود: من هستم خدای قادر مطلق، پیش روی من گام بردار و کامل باش. عهد خیش را میان خود و تو خواهم بست، تو را بسیار بسیار کثیر خواهم گردانید. آنگاه ابراهیم به روی در افتاد و خدا به او فرمود: اما من، این است عهد من با تو، تو پدر قوم‌های بسیار خواهی بود، اما نام تو از این پس دیگر ابراهیم خوانده نخواهد شد، بلکه نام تو ابراهیم خواهد بود، زیرا که تو را پدر قوم‌های بسیار گردانیدم، تو را بسیار بسیار بارور و کثیر خواهم گردانید، از دست تو پادشاهان به وجود خواهند آمد و الی آخر. و میگه دیار غربت تو، یعنی تمام سرزمین کنعان را به تو و پس از تو به نسل تو به ملکیت ابدی خواهم داد و خدای آنان خواهم بود. این سرزمینی که توش غریبی به ملکیت ابدی میدم، به نسلتون. خب خیلی وعده های عالی است، دوباره خدا داره تکرار میکنه، ولی ابراهیم دیگه 99 سالشه، چجوری میخواد بچه دار بشه؟ یعنی یک جایی رسیده ابراهیم که از نظر انسانی وعده هایی که خدا بهش داده بود تحققش کاملا غیر ممکن بود. هیچ امیدی از نظر انسانی وجود نداشت که او صاحب فرزند بشه. ولی همین ابتدا خدا یک جمله به ابراهیم میگه که کلید حل مشکل هست: من هستم خدای قادر مطلق. خدای قادر مطلق، خدایی که هر کاری رو میتونم انجام بدم، قادر مطلق هستم. در عبری کلمه الشادای رو به کار میبره خدایی که میتونه هر کاری رو انجام بده و میگه پیش روی من گام بردار و کامل باش. حالا در حضور من که ارشادای هستم، خدای قادر مطلق هستم، گام بردار و کامل بشو. و بعد در ادامه توضیحاتش به ابراهیم بهش میگه که این فرزندی که من میخوام بهت بدم از ساره خواهد بود. ساره‌ای که اونم 82 چند سالش بوده احتمالاً و به هیچ عنوان دیگه امیدی نداشت که فرزند بیاره. و در اینجا خیلی جالبه که ابراهیم به روی در افتاد و خندید. میخنده. خنده ناباوریست. پوزخند به عبارت دیگه. مگه میشه همچین چیزی؟ من 99 سالمه. این ساره هم که 82 چند سالشه. مگر میشه همچین چیزی که ما صاحب فرزند بشیم؟ میخنده. و جالبه که این خنده باب 18 هم دوباره تکرار میشه، این بار از طرف ساره. وقتی اون سه مرد میان در باب 18 و دوباره ابراهیم رو ملاقات میکنن، میگن سال آینده ما دوباره به اینجا میایم و صاحب فرزند خواهید بود. کلام خدا میگه در باب 18 که پس سارا در دل خود خندید و گفت آیا پس از اینکه فرسوده گشتم سرورم نیست پیش شده است، مرا لذت خواهد بود. او هم میخنده. اونقدر یعنی وعده خدا خنده داره، اونقدر غیر قابل باوره، اونقدر عجیبه، به عبارت دیگر مسخره است که هم ابراهیم میخنده و هم ساره. و طنزی که در کار خدا هست، میگه اسم بچه رو میذارید اسحاق. اسحاق یعنی خنده. یعنی اون واکنششون به کلام خدا، به پیغام خدا، اون که من به شما فرزند میدم، اینا میخندن بهش. میگه میشه همچین چیزی. و خدا میگه حالا اسمشو میذارید اتفاقا خنده. که همیشه یادتون بیاد که کاری که خدا میخواست در زندگی ما انجام بده، اولین واکنش ما به این کار چی بود؟ خندیدن. پوزخند. مگه میشه همچین چیزی؟ خدا میگه اتفاقا پس اسمشو میذارید اسحاق. هر وقت که صداش میزنید چی یادتون بیاد؟ بیمانیتون. چقدر ما بیمان بودیم، خندیدیم ما. همینجا ابراهیم میخنده، هم ساره. ولی این خنده ناباوریست، بیمانیست، خنده باور نکردن وعده خداست. ولی خدا میگه من خدای قادر مطلق هستم. و جالب، خدا کارش رو زمانی انجام میده که دیگه مطلقاً از نظر انسانی هیچ شانسی وجود نداره. ساره خیلی پیره، ابراهیم خیلی پیره و جلوتر میخوانیم که خدا به اونها فرزند میده. اسحاق فرزند معجزه به دنیا میاد. و بعد خیلی جالبه وقتی که کتاب رومیان رو میخونیم باب 4، خیلی قشنگ توصیف میکنه ایمان ابراهیم رو، که ابراهیم واقعا در اون شرایط چه ایمانی داشت. باب 4 رومیان از آیه 18 کلام خدا اینطور میگه: با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد تا پدر قوم‌های بسیار گردد، چنانکه به او گفته شده بود که نسل تو چنین خواهد بود. او در ایمان خود سست نشد، آنگاه که بر بدن مرده خیش نظر کرد، زیرا حدود 100 سال داشت و رحم سارا نیز مرده بود، اما به او به وعده خدا از بیمانی شک نکرد، بلکه در ایمان استوار شده خدا را تجلیل نمود. او یقین داشت که خدا قادر است به وعده خود وفا کند. خب میگه به بدن مرده خودش نگاه نکرد، به رحم ساره که مرده بود نگاه نکرد. با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، امیدوارانه ایمان آورد. یعنی در واقع در شرایطی بود ابراهیم که اگر میخواست به خودش و ساره و شرایط نگاه بکنه، هیچ جایی برای امید نبود. ولی کلام خدا میگه که او به وعده خدا نگاه کرد، در بیمانی شک نکرد به وعده خدا، و خدای قادر مطلق، میگه او باور کرد که خدا قادر است به وعده خود وفا کند. خدا قادر است به وعده خود وفا کند. این ایمانی که در اینجا میبینیم ایمان عجیبی است که باور داره خدای قادر مطلق هر کاری رو میتونه انجام بده. او اسمش قادر مطلق است. در کتاب ارمیا باب 32، ارمیا وقتی که خیلی وعده خدا بهش میده که قراره چه بکنه و چه بکنه، میگه آیا کاری برای خدا دشوار است؟ سوالی که در واقع پاسخش اینه که نه، هیچ کاری دشوار نیست. و کمی جلوتر در 32:17 میگه آیا کاری برای خدا دشوار است؟ و بعد در 32:27 خدا همون جمله ارمیا رو تکرار میکنه به شکل دیگه، میگه آیا کاری برای من دشواره؟ آیا کاری هست که انجامش برای من غیر ممکن و دشوار باشه؟ نه، من میتونم هر کاری رو اینجا انجام بدم. و اینجا در سفر ایمانی ابراهیم خدا اجازه میده ابراهیم به جایی برسه، سنش خیلی بره بالاتر، سن ساره بره بالاتر، به جایی برسه که از نظر انسانی دیگه هیچ جای امیدی نیست، مطلقاً هیچ جای امیدی نیست. تنها فقط خدایی که قادر مطلق هست میتونه این کار غیر ممکن رو انجام بده. در واقع ابراهیم در مقابل غیر ممکن قرار میگیره. و وقتی در مورد غیر ممکن قرار میگیره، شرایطی که دیگه همه چی اونجا غیر ممکن هست، خیلی جالبه که رومیا خیلی قشنگ ایمان رو توصیف میکنه. میگه در اون شرایط اولش میخند، البته خوندیم در باب 17 که میگه خندید، در دل خود خندید، سارا هم خندید، هر دوتاشون حق داشتن بخندن چون خدا داشت چیزی رو به اونها میگفت که از نظر انسانی، از نظر منطق انسانی هیچ توضیحی نداشت، هیچ توجیهی نداشت، هیچ معنایی نداشت، یه کلام بی‌معنا. چطور ما در این سه میتونیم بچه داشتیم و بعد اتفاقاتی که میفته، بله خدا به اونها فرزند میده. ولی جالب توصیف رومیان که میگه به بدن مرده خودش نگاه نکرد، به رحم ساره نگاه نکرد که مرده بود، با اینکه هیچ جایی برای امید نبود، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد و یقین داشت که خدا قادر است به وعده خود وفا کنه. در اینجاست که خدا الشادای بودن خودش رو یا قادر مطلق بودن خودش رو آشکار میکنه، که من قادر مطلق هستم، هیچ چیزی برای من غیر ممکن نیست، من قادرم هر کاری رو انجام بدم، هر چقدر از نظر انسانی غیر ممکن باشه. و اتفاقا زمانی جلال من آشکار میشه که کاری رو انجام میدم که از نظر انسانی غیر ممکن هست. جلال من زمانی آشکار میشه که من کاری رو انجام میدم که از نظر انسانی غیر ممکن هست. یک فراز دیگه در کتاب مقدس هست که خیلی جالبه، یک نگاهی میخوایم به این قسمت بکنیم. باز هم خدا به عنوان خدای قادر مطلق خودش رو آشکار میکنه و ایمان قوم خدا اینجا باز با شرایطی روبرو میشه، قوم خدا که شرایط غیر ممکن هست، شرایطی که هیچ کاری نمیشه انجام داد. باب 14 کتاب خروج هست، این قسمت رو شما خوب میدونید. قوم خدا آیات، معجزات، نشانه‌ها در مصر انجام شده، خدا بر مصریان داوری ها کرده و در آخرین انگار پرده این نمایش خدا میخواد یه کاری انجام بده که انگار نقطه اوج عمل او هست. اونها رو میاره به کنار دریا و بعد اتفاقاتی میفته، همه شما آشنا هستید. مصریان از دنبال قوم خدا میان، دریا شکافته میشه و قوم خدا از دریا عبور میکنن. ولی خیلی جالبه، باب 14 وقتی ما دقیق تر میخونیم میبینیم که یه سناریویی رو خدا از اول نوشته و خیلی دقیق قدم به قدم داره این سناریو رو اجرا میکنه. سناریویی که وقتی که شما ما حالا داریم میخونیم خیلی برامون جالبه. تو کلیسا موعظه میکنیم، رو صندلی‌های گرمونر نشستیم، راحت داریم گوش میکنیم، منم خیلی راحت دارم موعظه‌اش میکنم. ولی تصور کنید خودتون رو در شرایطی که قوم اسرائیل قرار داشتن. شما روبروتون دریاست، نمیتونید عبور کنید، پشت سرتون هم مصریان با عرابه‌ها دارن میان و دیگه همه چی اونجا داره تموم میشه و بعد اونجا خدا معجزه خودش رو انجام میده. ولی وقتی باب 14 رو میخونید خیلی جالبه، تمام این داستان خدا طوری طراحی کرده که قادر مطلق بودنش دوباره انجام آشکار بشه، که او الشادای، خدای قادر مطلق، قادر هر کاری رو انجام بده، هیچ چیزی برای غیر ممکن نیست. نگاه بکنیم به این قسمت، خروج باب 14. آنگاه خدا به موسی گفت: به بنی اسرائیل بگو برگردن و در نزدیکی فیای هیرود بین مجدل و دریا اردو بزنن، باید در کنار دریا مقابل بلسفور اردو بزنن. خدا میگه بیان کنار دریا اردو بزنن. خدا اینا رو میاره اونجا، روبروی دریا قرار بگیرن. میتونستن جای دیگه برن، خدا بگه جای دیگه. نه، پاشید بیاد روبروی دریا که هیچ جای فراری نیست، بنبست. خدا میگه بیاید کنار دریا. بعد چی میگه؟ فرعون با خود خواهد گفت: بنی اسرائیل سرگردان بر سو میروند و بیابان محصورشون کرده است. من دل فرعون را سخت خواهم کرد و ایشان را تعقیب خواهد نمود و من و در فرعون و تمام سپاهیانش جلال خواهم یافت. میگه اینا بیان کنار دریا وایسن، من بعد چی کار میکنم؟ یه کاری میکنم فرعون بیخیال شه که اینا راحت بره. نه، میگه من دوباره دل فرعون رو سخت میکنم، دوباره فرعون میاد دنبال اینا، ایشان رو تعقیب خواهد نمود تا چی بشه؟ من در فرعون و تمامی سپاهش جلال خواهم یافت. جلال خواهم یافت یعنی تمام عظمت من، قدرت من، بزرگی من، این که من کی هستم آشکار خواهد شد. خب پس خدا اینا رو میاره اونجا و بعد خیلی جالبه در این باب آیه 9 دوباره میگه: و خداوند دل فرعون پادشاه مصر را سخت کرد، دوباره میگه، تا بنی اسرائیل که بیباکان بیرون میرفتن تعقیب کنن. شما تصور کنید خدا به شما گفته من به شما رو به سرزمین برکت میبنم، جایی که شیر و شهد جاری است، دلتون هم خوشه که خدا اینقدر داوری ها بر مصریان کرد، تموم شد دیگه، الان مرحله آخره. یه دفعه سرتون رو برمیگردونید، ای بابا فرعون با وجود اینکه این همه بلاها سرش اومد، حتی نخست‌زاده‌اش رو از دست داد، حالا با تمام سپاهیانش اومده ما رو قتل کنه. و در این شرایط قوم خدا وحشت می‌کنه. قوم خدا وحشت می‌کنه. و به موسی میگن آقا در مصر قبرها نبود ما اونجا دفن بشی، ما رو بردی کنار دریا بکشی. ولی همه اینا تو سناریو الهیه. خدا گفته بیاد کنار دریا. خدا دل فرعون رو سخت کرده که دنبال اینا بیاد. دقیقاً سناریویی که خدا نوشته برای اینکه میخواد که در فرعون و سپاهیانش عظمت و قدرت خودش رو آشکار کنه. ولی قوم خدا وقتی اینها رو میبینن وحشت میکنن. آیا در مصر قبرها نبود؟ آیا نمیساشتی ما رو، میتونستی ما رو وا بگذاری در مصر مصریان رو بندگی بکنیم؟ ما رو بهتر آن بود که مصریان رو بندگی کنیم تا اینکه در بیابان بمیریم. بقیه داستان رو شما یادتون هست. و خدا دریا رو میشکافه و قوم خدا جالبه باز کمی جلوتر میگه و من دل مصریان را سخت خواهم کرد. دوباره میگه. میگه تو عصای خود را بلند کن، دست خود را بر فراز دریا دراز کرده به موسی بگی. آن را بشکاف تا بنی اسرائیل به میان آب بر زمین خوش داخل شوند. من دل مصریان را سخت خواهم کرد. پس به ایشان داخل شوند. باز خدا میگه نه، شما رد شید، دریا رو باز میکنم، عبور کنید از دریا. ولی من چیکار میکنم؟ باز دلشون رو سخت میکنم، اونا چیکار کنن؟ دنبالتون بیان. شما تصور کنید قوم اسرائیل هستید، دریا شکافته شده، از دریا دارید عبور میکنید، سرتون رو برمیگردید، ای دل غافل، مصری‌ها دارن میان، دوباره دارن میان. شاید با خودتون فکر میکنید خدا از دستش در رفته، کنترل وحشتناک شرایط. اینا ما رو ول نمیکنن، ولی اینم جزء برنامه است. خدا میگه من دلشون رو سخت میکنم که دنبال شما بیان، حتی تا دنبال شما بیان. باز میتونیم تصور کنیم چقدر اونها وحشت کرد که دارن از دریا عبور میکنن، دو طرفشون این آبهایی است که باد اون رو شکافته، حالا در وسط این دریا که دارن عبور میکنن دوباره پشت سرشون مصریان دارن میان. و ادامه داستان خیلی جالبه که اینا به محض اینکه از دریا خارج میشن میگه آبها اومد و سپاهیان مصر رو پوشانید، اونها رو نابود کرد، تماما نابود کرد. و آیه 31 خیلی جالبه. اسرائیل چون کار عظیم خداوند را بر ضد مصریان دیدند، از خداوند ترسیدند و به او و خدمتگزارش موسی ایمان آوردند. یعنی تمام اون کارهایی که خدا انجام داده بود در داوری بر مصر، در بابهای اول خروج، باب 3-4 همینجوری میخوانیم، همه اونو یه طرف، این آخرین کار خدا که اینطور جلال و عظمتش رو در دریا آشکار کرد. دریا رو از وسط میشکافه، قوم رو از وسط دریا عبور میده، مصریان میان وسط دریا و آب میاد اونها رو میپوشونه. خیلی قشنگه و میگه که اسرائیل چون کار عظیم خداوند رو بر ضد مصریان دیدن، از خداوند ترسیدن و به او و خدمتگزارش موسی ایمان آوردن. واقعا عظمت و جلال خدای قادر مطلق اینجا دیده میشه. ولی اون لحظاتی که اونا تو اون شرایط بودن، یه لحظه تصور بکنید بر اونا چه گذشت. من فکر کنم سکته داشتن میکردن، داشتن غالب توی میکردن که اومدن کنار دریا، پشت سرشون مصریان، داخل دریا شدن، دارن عبور میکنن، باز مصریان دارن دنبالشون میان و واقعا وحشتناک بود. ولی وقتی که از این تجربیات عبور میکنن، به یک شناخت جدیدی از یهوه دست پیدا میکنن. یهوه به اون خدای قادر مطلق. خدا گاهی وقت در زندگی قومش این شرایطو به وجود میاره، اونها رو در جایی قرار میده که از نظر انسانی هیچ امیدی نیست، در جایی قرار میگیره که اونا بین مرگ و زندگی ایستادن، جایی قرار میگیره که در اوج وادی سایه موت هستن، با خود مرگ رو در رو وایسادن. ولی خدا اونها رو از اون عبور میده تا عظمت و جلال خودش رو آشکار بکنه. یکی از این اتفاقات کتاب خروج باب 14 است. ولی باب 14 رو که میخونی، تمام این اتفاقات وحشتناک کاملا در سناریو الهی است، کاملا در کنترل خداست. سه بار خدا میگه من دل فرعون و مصریان رو سخت خواهم گردانید. من این کارو میکنم. خداوند چرا هیجان میخوای به ما بدی؟ میخوای ما هیجان زده بشیم؟ نه، اینا واقعا داشتن به نظرم سکته میکردن. ولی منظور خدا نه این نبود قومش رو اذیت کنه. منظور خدا این بود که اونها او رو به عنوان یهوه خدای قادر مطلق بشناسن. خدای قادر مطلق میتونه دریا رو بشکافه و میتونه تمام مصریان رو نابود بکنه. ولی وقتی که اونها در این شرایط قرار گرفتن، خیلی ترسناک بود. گاهی اوقات خدا اجازه میده در زندگی ما در شرایطی قرار بگیریم که از نظر انسانی هیچ راه حلی نیست. از نظر انسانی ما غیر ممکن روبرو هستیم. و در این شرایطی که خدای قادر مطلق عظمت خودش نشون میده، قدرت مطلق خودش نشون میده. وقتی خدا میگه که من فرعون رو سخت دل میکنم و در فرعون و تمامی سپاهش جلال خواهم یافت. جلال خواهم یافت یعنی جلال، یعنی عظمت خدا. خدا واقعا کیست؟ عظمت خدا، قدرت خدا، اون که خدا واقعا هست، زمانی آشکار میشه که قوم خدا در این شرایط قرار میگیره. در روبروی دریا قرار میگیرن، دریا شکافته میشه و سپاهیان مصر اینجوری نابود میشن. و این شرایط باعث میشه که ما خدا رو بشناسیم، ولی جای خطرناکی است. در زندگی ما گاهی اوقات خدا اجازه میده به جاهایی برسیم که با مرگ، با ناامیدی مطلق، با شرایط روبرو هستیم که از نظر انسانی غیر ممکن، هیچ کاری نمیشه کرد. و اونجاست که خدا وارد میشه و کاری رو انجام میده که ما متوجه میشیم او خدای قادر مطلقه، او الشادای، هیچ چیز برای غیر ممکن نیست. ولی اینجا وقتی که درش قرار میگیریم گاهی اوقات خیلی ترسناک، بعضی ممکن ایمانشون هم در اینجا از دست بدن، چون احساس میکنن خدا اونجا نیست. قوم خدا وقتی در کنار دریا باب چهار قرار گرفتن، دیدن مصریان پشت سرشون میاد، اولین فکری که کردن این بود که خدا کجاست، خدا غایبه، کجا حضور نداره، خدا ما رو رها کرده. ولی دقیقاً جایی که اونها احساس میکنن خدا اونها رها کرده و دیگه کاری باشون نداره، نقطه اوج کار خدا بود، نقطه اوج این سناریو الهی بود که خدا داشت دقیقاً همه چیز رو مثل یک کارگردان ماهری که تمام ابعاد یک سناریو رو نوشته و تمام فیلم رو داره کارگردانی میکنه، خدا همه چیز رو قشنگ گفت برید کنار دریا اردو بزنید، بعد من مصریان رو دنبالتون میفرستم. همین البته به موسی گفته بود خدا، اون خیلی نمیدونستن. ولی وقتی همینا رو دیدن آخر باب 14 میگه چون کار عظیم خداوند رو بر ضد مصریان دیدن از خداوند ترسیدن و به او و به خدمتگزارش موسی ایمان آوردن. تا ما خدا و کار عظیم خدا رو به این معنا ندینیم نمیتونیم خدا رو بشناسیم. ولی همونطور که خدمتتون گفتم گاهی اوقات قرار گرفتن در این شرایط ترسناک، قرار گرفتن در این شرایط غیر قابل تحمله. ولی تا از این تجربیات عبور نکنیم خدای قادر مطلق رو نمیشناسیم، ارشادان رو نمیشناسیم، نمیفهمیم با خدای روبرو هستیم که هیچ چیز برای غیر ممکن نیست. با خدای روبرو هستیم که هر کاری رو میتونه انجام بده. شهادت مریم در انجیل لوقا باب 1:37 خیلی زیباست. مریم هم یه همچین تجربه‌ای داره، میگه با وجود اینکه دختر نوجوانی هستی، بدون اینکه مردی رو بشناسی، باردار خواهی شد، فرزندی به دنیا خواهی آورد و چیزهایی که خدا بهش میگه که خیلی عجیبه. و بعد جبرائیل به اون میگه زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست، نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. لوقا 1:37 مریم اینو تجربه کرد که به عنوان یک دختر جوان، یک دختر باکره صاحب فرزند میشه بدون اینکه با هیچ مردی رابطه داشته باشه و خدا میگه این اتفاق میفته. و زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. برای اینکه ما به جایی برسیم که بفهمیم نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست، گاهی ممکن از جاهای سختی عبور بکنیم، گاهی در جاهایی ممکنه قرار بگیریم که ترسناک باشه، گاهی وقت حتی جاهایی که ممکن ایمانمون رو از دست بدیم. حتی خدا اجازه نمیده ایمانمون رو از دست بدیم. خدا هیچ وقت ما رو از تجربه عبور نمیده که فوق از توان ایمانی ما باشه، فوق از تحمل ما باشه، حواسش همیشه به ما هست. ولی برای اینکه ایمان ما رشد بکنه، باید گاهی اوقات به جایی برسیم که مثل ابراهیم نگاه کنیم به بدن مرده خودمون، ببینیم که هیچی دیگه نیست که بهش امید بست. مثل قوم خدا به جایی برسیم که ببینیم روبرومون دریاست، پشت سرمون مصریان هست، کاری نمیشه کرد. ولی در همین شرایط که از نظر انسانی غیر ممکنه همه چی، خدای قادر مطلق مداخله میکنه و کاری رو انجام میده که تازه میفهمیم خدا کیه، تازه میفهمیم خدا ارشادایی هست. یک رخداد دیگه در عهد جدید که میخوام در موردش باز تعمق بکنیم در انجیل یوحنا یافت میشه، زنده شدن ایلازر. داستان یادتون هست، مسیح رابطه نزدیک با مرتا و مریم داره. در انجیل لوقا میخوانیم که در منزل اونها مدت ها میموند، مرتا پذیرایی میکنه از مردم، مریم نزد پای مسیح مینشینه، تعلیم میگیره، یک دوستی بین اونها بود. و در باب 11 میخوانیم که ایلازر بیمار میشه و خواهران ایلازر یعنی مرتا و مریم پیغام میفرستن برای عیسی. پیغام فرستاده گفتن سرور ما، دوست عزیزت بیمار است. عیسایی که این معجزه میکردی، شفا میدادی، ما بارها در زندگی خودمون دیدیم شفای تو را در منزل ما میموندی، حالا این برادر ما ایلازر مریضه، دوست عزیزت، یه دوستی هم بین عیسی و ایلازر بوده، بیا و او رو شفا بده ببارد. عیسی چون این خبر را شنید گفت این بیماری به مرگ ختم نمیشود بلکه برای تجلیل خداست، تا پسر خدا به وسیله آن جلال یابد. عیسی اینجا میگه که این بیماری برای اینه که باز پسر خدا جلال پیدا بکنه، همون اتفاقی که در خروج باب 14 میفته، خدا میخواد جلال پیدا بکنه. در زندگی ابراهیم. خدا میخواد جلال پیدا بکنه، قادر مطلق بودنش رو میخواد آشکار کنه. اینجا مسیح میگه که قرار پسر خدا جلال پیدا کنه. حالا چه جوری قرار پسر خدا جلال پیدا کنه؟ بعد بره ایلازه رو شفا بده دیگه، ولی عیسی نمیره. عیسی نمیره و در ادامه داستان میخونیم که میگه عیسی مارتا و خواهرش و ایلازر را دوست می‌داشت. عیسی واقعا دوستشون داشت. ولی بعد پس چون شنید که ایلازر بیمار است، انتظار داریم آیه چجوری ادامه پیدا کنه. چون مارتا مریم و ایلازر را دوست داشت، پس چون شنید که ایلازر بیمار است، رفت تا او را شفا دهد. اینو میگه آیه؟ نه. دو روز دیگه در جایی که بود مات. نمیره. بابا اینجا خوندیم که دوستش بود، اینجا میگه که اینا رو دوست داشت، خبرم براش فرستادم، پیغام پس خوام بیا این ایلازر مریضه داره میمیره. ولی کلام خدا میگه دو روز دیگر در جایی که بود ماند و بعد به شاگردان میگه ایلازر خفته، ایلازر مرده و سب میکنه ایلازر بمیره. خیلی عجیبه و بعد خیلی جالبه، اونقدر سب میکنه که بعدن رو حتی متعفن بشه، نه فقط ایلازر میمیره. روز چهارم کلام خدا میگه که پس عیسی به دانجا رسید، چون عیسی میگه پاشیم بریم الان پیش مرتا و مریم در بیتانیا، روستای بیتانیا که در نزدیکی اورشلیم بود، میگه چون عیسی به دانجا رسید دریافت 4 روز است که ایلازر را در قبر نهادند. 4 روز هم ایلازر در قبر نهادند. باز این تاخیر عیسی که 4 روز دیر میکنه یک دلیلی داشت. یهودی‌ها باور داشتن که وقتی یه نفر میمیره، سنت یهودی بود، یک باور کهن یهودی بود، وقتی یه نفر میمیره روحش 3 روز بر بالای قبرش هست، اونجا سرگردانه، بعد از روز سوم از بالای قبرش کنده میشه میره. و عیسی در روز چهارم میره که دیگه حتی از نظر باورهای یهودی هم دیگه روح ایلازر اون اطراف نمیپلکید، اونجا دیگه نبود. یعنی از نظر باز باورهای یهودی هم هیچ امکان اینکه اتفاق بیفته وجود نداشت. عیسی دوباره تاخیر میکنه، روز چهارم میره و خیلی جالبه تا وارد روستا میشه، مریم در خانه ماند، مارتا به عیسی گفت سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمیمرد. در این کلام مارتا یک تلخی هست، یک شکوه هست، شکایت هست، بی‌معرفت، اگه میومدی الان زنده بود، چرا نیومدی؟ دوست تو مگر نبود؟ اگر میومدی نمیمرد. و مسیح میگه که خب برادرت برخواد. مارتا بهش میگه که میدونم برمیخیزه در روز وارپسین، مثلا میگه نه من قیامت و حیات هستم. عیسی میخواد اینجا بخشی باز از الوهیت خودش و بخشی از قدرت خودش و جلال خودش رو اونجا آشکار بکنه که باز ناشناخته است، اینا باید اون رو عمیق‌تر بشناسن. عیسی قبلش اشخاصی رو زنده کرده بود، اون پیرزن ناینی پسرش رو زنده کرده بود، یا در مورد رئیس کنیسه که دخترش رو زنده میکنه، ولی این معجزه با اون یکی‌ها فرق داره. اونا بلافاصله که اشخاص میبینن زنده میشن. شاید در اون زنده شدن اشخاص فکر میکردن خب شاید این اشخاص واقعا هم نمرده بودن، شاید هنوز روح در بدنشون بود، یا هنوز روح همون اطراف بود عیسی زندهشون کرد، یا نمیدونم یک اتفاق افتاد. ولی در مورد شفای، در مورد زنده شدن ایلازر هیچ شک و شبهه عیسی باقی نمیذاره. 4 روز صبر میکنه، نه فقط ایلازر چند روز از مرگش گذشته، بدنش هم متعفن شده دیگه، هیچ کاری نمیشه انجام داد، ولی عیسی صبر میکنه. و خب اینجا باز مرتا رو میبینیم که تلخه، ناراحت، ایمانش حتی متزلزل شده، اگر اینجا بودی برادر من نمیمون. کمی جلوتر مریم هم وقتی میفهمه عیسی اومده به روستاشون، او هم حرکت میکنه نزد عیسی میره و اولین جمله که به عیسی میگه میدونی چیه؟ سرورم اگر اینجا بودی برادرم نمیمون. مریم هم همینو میگه. به عبارت دیگه دوتایشون از دست عیسی شاکی هم. مگه تو ما رو دوست نداشتی؟ مگه تو معجزات نمی کرده؟ مگه شفاها انجام نمی دادی؟ چرا این کارا رو انجام می دادی؟ چرا نیومدی وقتی که ایلازر زنده بود؟ و اصلا در مخیلشون نمی گنجه که مسیح می تونه ایلازر رو زنده کنه، به هیچ عنوان. ولی مسیح اصلا برای این اومده، اصلا برای این تأخیر کرده، تأخیر کرده برای اینکه جلال خودش رو در یک سطح جدیدی آشکار بکنه، برای اینکه عظمت و جلال خودش رو به شکل جدیدی دوباره نشون بده. ولی اینها در این حالت ایمانشون دچار تزلزل شده، همونطور که خدمتتون گفتم، مثل خروج 14، مثل ابراهیم در باب 17. وقتی که ما در چنین شرایطی قرار میگیریم جای خطرناکیه، یا ایمانمون رشد میکنه یه پله میاد بالاتر، یا حتی این خطر وجود داره ایمانمون متزلزل میشه وقتی در این جاها قرار میگیریم. چرا؟ چون اون جاها به یک معنا نقطه غیبت خداست، نقطه سکوت خداست، زمانی است که انگار خدا هیچ کاری نمیکنه، بله لازر مریضه، بعد شفاش میداد، نمیاد، شفاش نمیده. عیسی برادر ما داشت میمرد، چرا نیومدی؟ یعنی جاهایی که خدا وقتی صبر میکنه که در واقع اون غیر ممکن، فقط ما با غیر ممکن روبرو بشیم، با جایی که از انسان هیچ امیدی نیست، به یک معنا از چشمانداز انسانی مکانی است که در اونجا ما ایمانمون ممکن متزلزل بشه. خدا کجاست؟ خدا چرا سکوت کرده؟ خدا چرا ما را ترک کرده؟ و اینجا هم هر دوتا خواهر همون شکوه رو میکنن. اگر میومدی برادر ما نمیمرد. دوتاشون دارن شکوه میکنن، شکایت میکنن. و عیسی میگه خب حالا بریم سر قبر سنگ رو برداریم. و خیلی جالبه، سنگ را بردارید. مارتا خواهر متفقا گفت سرورم اکنون دیگر بوی ناخوش میدهد زیرا چهار گذشته است. عیسی به او گفت مگر تو را نگفتم اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید. این جنسی از ایمانه که اگر این ایمان رو حفظ بکنی جلال خدا رو میتونی ببینی، همونطور که جلال خدا در کنار دریای سرخ دیده شد، همونطور که جلال خدا در زندگی ابراهیم دیده شد. اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید. ولی هر دوتاشون هم نمیتونستن تصور کنن که مرده‌ای که چهار روز دفنش کردن، بدنش متفن شده، حالا میتونه زنده بشه. هیچ کس این تصور رو نداشت. و کاری که عیسی میکرد اون لحظه برای اینا شاید عجیبه، چی کار میکنه؟ این بدن اصلا متفن شده است. ولی عیسی بر بالای سر ایلازر میره، دعا میکنه و ندا در داد. ایلازر بیرون بیا. پس آن مرده دست و پا در کفن بسته، دستمال گردی صورت پیچیده بیرون آمد. عیسی به ایشان گفت او رو باز کنید و بگذارید برود. اینجا جلال عیسی به شکل دیگه آشکار میشه. اینجا عیسی به عنوان قیامت و حیات شناخته میشه. کسی که قیامت و حیاته. نه فقط نجات میده بلکه به ما زندگی میده، حیات میده. کسی که میتونه مرده 4 روزه رو زنده بکنه. کسی که بدنش متعفنه میتونه بهش حیات جدید بده. این بدن متعفن رو میتونه احیا بکنه. پس این جلال اینجا آشکار میشه که نه مرتا و نه مریم و هیچ کدوم از شاگردان عیسی در مورد این جلال هیچ تصوری نه. حتی نمیتونن تصور کنن که عیسی میتونه همچین کاری رو انجام بده. ولی عیسی این کارو انجام میده. ولی همونطور که خدمتتون گفتم خیلی جای سختی وایساده بودن مرتا و مریم و شاگردان عیسی. میتونست بیاد شفاش بده، نکرد این کارو. چرا؟ عیسی بیرحم شده، سنگدل شده. عیسی چرا اینجوری کرد؟ ولی همه اینا در نقشه الهی بود. همون اولش که خبر بیماری لازار رو عیسی میشنوه، میگه آقا این برای جلال خداست تا پسر خدا جلال یابد. همون اول عیسی میدونه داره چیکار میکنه. باز این سناریوی الهی داره نوشته میشه. سناریویی که هدف اصلیش اینه که عظمت و جلال خدا آشکار بشه. خدا سناریوهایی رو در زندگی ما مینویسه و اجراش میکنه که در اون میخواد عظمت و جلالش آشکار بشه. تا قادر مطلق بودنش آشکار بشه. ولی وقتی این سناریو انجام میخواد بشه خیلی سخته. گاهی اوقات یه جایی میرسه که ایمان ما متزلزل میشه. چرا؟ چون جایی قرار میگیریم که همه چی به غیر ممکن از انسانی. هیچ امیدی نیست. تا در اونجا ما بتونیم شهادت بدیم بعد از اینکه خدا کار کرد که نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. همونطور که مریم شهادت میداد در لوقا 1:37 نزد خدا هیچ کاری غیر ممکن نیست. او خدای قادر مطلق. ولی جای ترسناکیه. هر کدوم از این اتفاقاتو که میخونیم، ابراهیم باب 17، خروج باب 14 و بالای سر قبر، بالای قبر ابراهیم، ترسناکه. ترسناکه. بعضی از ما از این روزها عبور کردیم. بعضی از ما از این جاها عبور کردیم. منم از این جاها عبور کردم و خیلی ترسناک بودم. ایمانم متزلزل شده. ولی وقتی صبر کردم، مسیح چی میگه؟ اگر ایمان داشته باشی جلال خدا را خواهید. میتونیم دریم فرار کنیم بریم و شرایط بدتر هم بشه. میتونیم وایسیم، ایمان بورزیم، به خدا اعتماد کنیم و جلال خدا رو میتونیم ببینیم. اگر میخواید خدا را، جلال خدا رو در زندگیتون به شکل جدیدی ببینید، خدا رو به عنوان خدای قادر مطلق تجربهش بکنید، بعد از اینجاها رد بشید. بعد از اینجا رد بشید. و وقتی که از اینجاها رد میشیم به یک شناخت تازه از خدا میرسیم. خدای قادر مطلق. خدایی که هیچ امری برای او ناممکن نیست. خدایی که هیچ امری برای او دشوار نیست. و خدا میخواد خودش رو در زندگی قوم خودش اینطوری بشناسونه. منم خدای قادر مطلق. پیش روی من گام بردار و کامل شو. او میخواد چنین شناختی از خودش به ما بده. بله، ایمان عادی ما هست. برای امور عادی روزمره دعا میکنیم، برای نان روزانه دعا میکنیم، برای برکت، سلام، خیلی چیزای دیگه. و خدا ما رو برکت میده. این ایمان روزمره است. این ایمان عادی ماست که مرتب این رو در زندگیمون تجربه میکنیم. ولی خدا میگه خدا رو شکر که من وفادارید، من رو میشناسید، ولی من میخوام یک شناخت عمیق از من به دست بیارید. من میخوام منو به عنوان خدای قادر مطلق بشناسید، خدایی که هیچ امری برای او ناممکن است. و این سخت. و خدا میخواد چنین ایمانی رو در ما به وجود بیاره، ولی گاهی اوقات گذر کردن از شرایطی که باعث به وجود اومدن چنین ایمانی در ما میشه آسون نیست. ولی وقتی که تحمل میکنیم و ایمان ورزیدن رو ادامه میدیم، خدا این ایمان رو در ما به وجود میاره و او رو به شکل جدیدی میشناسیم. شاگردان عیسی رو دیگه بعد از اون جور دیگه میشناسن. او قیامت و حیاته. نه فقط شفا میده، بلکه قیامت و حیاته. قراره یک روز همه اونها رو زنده بکنه. قراره همه یک روزی این قدرت قیامت مسیح رو تجربه بکنه. این قسمت وقتی که من تفکر میکردم در موردش، در مورد مرگ لازر، خیلی فکرم به ایران ما رفت. چند مدت ما برای آن دعا میکنیم؟ سال هاست. مخصوصا از ژانویه امسال بعد از کشتارهای دیما خیلی بیشتر. خود کلیسای ICF هر شب دعا هست. در فضای مجازی هفته یک بارم که حضوری عزیزان جمع میشیم دعا میکنیم و کلیسای فارسی زبان. چقدر برای ایران ما دعا کردیم؟ چه تغییری تو افتاد؟ شاید بدتر شد. شاید بدتر شد دیگه، نه؟ نه فقط بهتر نشد، بدتر شد. و گاهی خود سوال برای ما، خداوند کجایی تو؟ ایران تو مریضه، چرا نمیای شفاش بدی؟ مرتا مریم میگن ایلازر مریضه، میشه بیای؟ ما هم داریم به مسیح میگیم ایران ما مریضه، میتونه بیای خداوند ایران ما شفا بدی؟ ولی مسیح میگه دو روز در اون جا که بود. نمیگم ایران در ایران مسیح عمل نمیکنه، مسیح داره دارن عمل میکنه، مردم دارن عیسی مسیح ما میارن. همین چند ماه گذشته من شهادت های خیلی عالی شنیدم از اشخاصی که عیسی مسیح ما بودن. همین الان خدا داره در ایران عمل میکنه. اگر عمل خدا رو در نجات جان ها ببینیم، بزرگترین کار خدا اینه که مردم عیسی مسیح رو بشناسن، حیات جاودانی پیدا بکنن و نجات پیدا کنن. این کار ادامه داره، این که سر جاش. ولی ما برای تغییرات عمیق در ایران دعا میکنیم. ما داریم برای خانواده های داغدار دعا میکنیم. ما داریم دعا میکنیم برای این فقر وحشتناک، خطر قحطی، خیلی چیزا داریم دعا میکنیم. ولی روز به روز شرایط داره بدتر میشه. ما داریم به مسیح میگیم مسیح جان، ایران ما بریزه، نمیخوای بیا شفاش بدی؟ یه جایی میرسه که مثل که ایران مرده، مثل لازر. مسیح جان ایران مرد، نمیخوای کاری بکنی؟ ولی جالبه، من باور دارم مسیح داره کار میکنه، مسیح داره مردم رو نجات میده، ملاقات میکنه، این سر جاش. ولی قرار اتفاقی در ایران بیفته که مثل زنده شدن ایلازر چهار روز است. ایرانی که به نظر متعفن میاد، مرده، نه فقط مرده، تعفن هم پیدا کرده. ولی همون مسیحی که ایلازر چهار روزه رو از مردگان قیام داد، قرار ایران از مردگان قیام بده. ولی شرایط خیلی سخته. مثل مرتا و مریم به مسیح میگیم اگر اینجا بودی ایران ما نمیمرد. اگر اینجا بودی این اتفاق در ایران نمیافتاد. مسیح در ایران، مسیح ایران ترک نکرد. هیچ شکی نداره. ولی من باور دارم قرار خدا در ایران کارهای انجام بده که همونطور که در زنده شدن لازر که بدنش متفن شده بود، مسیح نشون داد قیامت و حیات و عظمت و جلال خودش آشکار کرد. خدا قرار در ایران کاری انجام بده که حتی ایرانی که از مرگش گذشته و متفن شده زنده خواهد. مسئله فقط خود ایران هم نیست، مسئله کشورهای اطراف هم هستن. اتفاقاتی در ایران خواهد افتاد که در کشورهای اطراف هم مردم عیسی مسیح خواهند بود. مبشرین ایرانی به کشورهای اطراف خواهند رو و خبر خوش انجیل را به کشورهای اطراف موعظه خواهند کرد. کار خدا، سناریوی خدا فقط برای ایران نیست، برای کل منطقه است. خدا در زمانهای آخر یک بیداری بزرگی داره به خاورمیانه میاره. از ایران داریم بیداری شروع میشه. منتها شرایط خیلی بده. ایلازر مرده، ایران ما داره میمیره. شاید مرده. بدنش داره متعفن میشه. ولی مسیح داره میگه که تا پسر خدا به واسطه این اتفاقات جلال بیاد. بعد مسیح داره به ما میگه اگر ایمان آوری جلال خدا را خواهی دید. اگر ایمان داشته باشی ما جلال خدا را در ایران خواهی دید. این دیگه ایمان ماست. ایمان ما متزلزل میشه ها. گفتم وقتی قوم خدا در کنار در روبروی دریای سرخ بودن، مرتا و مریم وقتی برادرشون میمیره، این ایمان متزلزل میشه. گفتم در چنین جاهایی وایستادن ترسناکه، چون انگار خدا اونجا حضور نداره، انگار خدا غایبه، انگار اونجا سکوته. ولی جایی که سکوت خدا به نظر میاد، جایی که انفعال خدا به وجود میاد، دقیقاً جایی است که خدا میخواد جلال خودش رو به شکل جدیدی آشکار بکنه. جایی است که خدا میخواد قادر مطلق بودن خودش رو به شکل عجیبی آشکار بکنه. و ما در حال حاضر در چنین شرایطی قرار داریم به نظر من. ایران ما شرایط خیلی سختی رو میگذرونه. ایلازر ما مرده. نه فقط مرده، بدنش داره متعفن میشه. ولی عیسی این ایلازر رو رها نکرده. او قیامت و حیاته. او میخواد ایران ما رو قیام بده. چقدر طول میکشه نمیدونم. شاید همین امشب. چقدر هنوز باید دعا کنیم نمیدونم. ولی میدونم که خدا برای ایران ما یک نقشه بسیار پرجلال داره و ما باید ادامه بدیم. و در اینجا میخوام با این آیه تموم کنم از انجیل لوقا، در ملاقاتی که مریم داره با الیزابت ملاقاتی داره، در بالا میگه زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. و بعد وقتی مریم نزد الیزابت میره، یحیی که جنین هست میگه طفل از شادی در رحم من به جست و خیز آمد، داره الیزابت میگه. و بعد میگه که خوشا به حال آن که ایمان آورد، زیرا آنچه از جانب خداوند به او گفته شده است به انجام خواهد رسید. آنچه از جانب خدا به او گفته شده است به انجام خواهد رسید. خوشا بالا آن کسی که به خدا ایمان آورد. ایمان ما اینجا خیلی مهم است. خدا میگه و انجام میده. خدا خدای قادر مطلق است. ولی برای اینکه آنچه که گفته انجام بده، ما باید در ایمان بمانیم. ما باید در ایمان ادامه بدیم. خوشا بالا کسی که آنکه ایمان آورد، زیرا آنچه از جانب خدا به گفته شده است به انجام خواهد رسید. رومیان باب 4 رو در مورد ابراهیم خوندیم. میگه ابراهیم نگاه نکرد به بدن مرده خودش، به بدن مرده ساره، در جایی که هیچ امیدی نبود امیدوارانه ایمان آورد و یقین داشت آنکه وعده داده است قادر است که وعده خود رو تحقق ببخشد. یقین داشت آنکه وعده داده است میتونه وعده خودش رو تحقق ببخشد. ما در جایی هستیم که اگر نگاه کنی به شرایط، مثل ابراهیم اگه به شرایط خودش نگاه میکرد هیچ جایی امیدی نبود، نه بدن خودش نه بدن ساره، ناامیدی مطلق بود. ما اگه به شرایط ایران نگاه کنیم، ناامیدی مطلق. به شرایط ایران نگاه بکنیم، چیزی جز ناامیدی، به جز بدبختی، فلاکت و مصیبت نیست. ولی ما به شرایط نگاه نمیکنیم، ما به خدایی نگاه میکنیم که وعده داده برای کشور عزیزم ایران کارهای بزرگ داره. میخواد میلیون ها ایرانی رو نجات بده. نه فقط میخواد ایران رو برکت بده، از طریق ایران میخواد کشور اطراف رو خودم خود برکت. ما به چنین خدایی ایمان داریم. ولی اگر نگاه بکنیم به بدن مرده خودمون، به ایران مرده خودمون، همه چی بسیار تاریک و دلسرد کننده است. ولی اگر عیسی تأخیر میکنه در آمدن به سر بالای سر قبر ایلازر مریضه، ولی عیسی نمیاد، برای اینکه اون میخواد جلال خودش رو آشکار کنه تا پسر انسان جلال بیاد. به دعامون ادامه بدیم، ناامید نشیم. همین الان خداوند در ایران داره کار میکنه، مردم عیسی مسیح میارن. اگرچه شرایط بسیار سنگینه، بسیار سخت، ناامید کننده است، منتظر باشیم جلال پسر خدا به شکل عجیبی در ایران آشکار بشه. منتظر باشیم ایران ما از مردگان قیام کنه، حتی اگر متعفن شده این بدن، حتی اگر مثل ایلازر این بدن متعفن شده. چون ما با خدای قادر مطلق، با ارشادهای طرف، خدایی که نزد او هیچ امری ناممکن نیست. سرای خودمون رو خم کنیم عزیزان، لحظاتی دعا کنیم. حالا ممکنه بعضی از شما در زندگی خودتون دارید از شرایطی رد میشید که شرایط دشواری است. شاید مثل مرتا و مریم هستید. دارید به مسیح میگید خداوند اگر میومدی این اتفاق نمیافتاد. شاید مثل قوم خدا هستید در خروج باب 14، روبروتون دریاست، پشت سرتون مصریان، مرگ، هلاکت روبروتون قرار گرفته، ولی در اینجاست که خدا میگه منم خدای قادر مطلق، هیچ امری برای من ناممکن نیست. تو زندگی شما شاید در شرایطی هستید که با ناامیدی محض، با مرگ روبرو هستید، ولی خدا میگه منم خدای قادر مطلق. ایمانمون رو حفظ کنیم، ادامه بدیم و منتظر باشیم که جلال خدا به شکل جدیدی در زندگی ما آشکار بشه. برای ایران ما، همه ما بار داریم، همه ما داریم دعا میکنیم. ناامید نشیم. این ایلازر حتی اگر از مرگش 4 روز هم گذشته باشه، متفن شده باشه، مسیح قیامت رو حیات، مسیح ایران ما رو قیام خواهد داد. نمیدونم هنوز چقدر روزهای سختی رو خواهیم دید، نمیدونم هنوز چه خبرهای بدی خواهیم شنید، شاید هنوز اتفاقات بدتری در راه، ولی همه اینها مقدمه جلال یافتن عیسی مسیح پسر خداست، مقدمه جلال یافتن عیسی در ایران، مقدمه ایمان آوردن میلیون ها ایرانی است. خدا میخواد میلیون ها ایرانی رو نجات بده، ایرانیانی که وقتی جلال عظیم مسیح رو ببینن زانوهاشون در مقابل مسیح خم خواهد شد. ولی گاهی اوقات برای اینکه این اتفاق بیفته ممکنه ما از روزهای سختی رد بشیم. الان دوران اشک‌ها، شیون‌ها، سوگواری‌ها، ناامیدی‌هاست. ولی همه اونها، همه اینها مقدمه آشکار شدن جلال پسر خداست. آنانی که با اشک‌ها می‌کارند با ترنم درو خواهند کرد. ما با اشک‌ها داریم می‌کاریم الان، ولی روزی با ترنم درو خواهیم کرد. الان سوگواری می‌کنیم، ولی روزی جشن خواهیم گرفت نجات میلیون‌ها ایرانی. او ماتم ما را به رقص تبدیل خواهد کرد، همطور که مضمون میگه ماتم ما را به رقص تبدیل کرده است. ما الان ماتم زده هستیم، ولی روزی خداوند ماتم ما را به رقص تبدیل خواهد کرد. همطور که در اشعیا میگه پلاس را از ما به در آورده و تاج پرستش را بر سر ما خواهد گذاشت، تاجی به عوض خاکستر. الان در دورانی هستیم که خاکستر بر سر ما، ولی خدا تاج بر سر کلیساش خواهد گذاشت. چشمان ما به خدای قادر مطلق باشه، به الشادای، چشمان ما به نیکویی باشه. او ماتم ما را به رقص تبدیل خواهد کرد، ماتم کلیسا ایران را به رقص تبدیل. نجات ایران، آینده ایران، بهروزی ایران از طریق این قدرت سیاسی، این رهبر سیاسی، فلان قدرت خارجی، نه، هیچ کدوم از ایران نیست. بهروزی، سعادت و نجات ایران فقط و فقط در اراده خداوند ما عیسی مسیح. چشمان ما به عیسی مسیح است. ما به قدرت ها نگاه نمی کنیم، ما به رهبران سیاسی نگاه نمی کنیم، ما به کسی نگاه میکنیم که میتونه ایران رو نجات بده، به کسی که قادر مطلق است. ما ناامید نمیشیم اگر این رهبر گفت که من دیگه کاری با ایران ندارم، اون یکی رهبر گذاشت رفت. اینا همه انسانه و کلام خدا میگه ملعون باد کسی که بر انسان توکل کند، ولی مبارک است کسی که بر یهوه توکل کند. توکل ما به یهوه است و ایمان داریم هر مصیبتی که بر کشور ما بگذره، هر چند حتی اگر ایلازر متفن بشه، پسر خدا در ایران جلال بده.